أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلالت امر بر وجوب بود. حضرت امام رحمت الله علیه می فرمان اگر بخوایم دلالت امر رو ببینیم بر وجوب هست یا نه، لازمش تمهید مقدماتی است. حدوداً 5 مقدمه رو ایشون اسم نمیارن، اما بیان ایشون رو وقتی جمع‌بندی میکنیم 5 مقدمه رو ذکر میکنن تا با توجه به این مقدمات ببینیم وقتی یک کسی میگه برو ببین بگو بخور نمیرم امرایی که هست آیا دلالت بر وجوب داره یا نه. نکته اول میفرمان مصلحت ها و مفسده هایی که در هر کاری وجود داره دخالت تامی در شدت و ضعف اراده انسان داره. یعنی هرچه مصلحت در یک عملی شدیدتر باشه اراده انسان هم برای انجام او قویتر. و همطور مفسده، اگه مفسده قویتر باشه اراده انسان برای ترک اون کار قویتره. یه ما مصالح و مفاسد رو بخوام همه شایی مثال بزنید وقت خیلی گرفته میشه. مثلا اگر یه چیزی مصلحت داره در حفظ جان انسان، اگر بفهمیم، اگر نفهمیم نه، اون وقت که فهمیدیم که این خوردن این دارو جان انسان رو حفظ میکنه، این درک مصلحت دخالت خیلی روشنی داره در این که اراده انسان قوی میشه برای این که به هر شکل از این دارو رو تهیه بکنه. مقابلش مفسده، اگر فهمیدیم یه سمی است در حد کشندگی، دخالت تام میداره در این که حتما ترک بکنیم، به هیچ وجه اجازه نمیدیم یه کسی حتی بخورونه به ما تا چه رسد خودمون بخوایم با دست خودمون بخوریم. حالا آیا این مصلحت دارو که مثال زدیم به اندازه مصلحت یه تفریح هم هست؟ نه، یه تفریح که انسان میخواد بره اونم مصلحت داره، اما نه در حدی که یه دارویی که برای حفظ جانمونه. لذا اون تلاشی که میکنیم برای تهیه دارو تلاش کامله، اما برای رفتن تفریح تلاش کامل نیست. شد شد، نشد به مانع برخورد که من میگم نمیریم، یه رو دیگه میریم. و همینطور مثلا دیدار رفیقمون، اینا مثال میزنن که اونم یه مصلحته، اما اراده اونقدر قوی نیست. حالا دیدار رفیقمون باز همینطوره، اگر شد شد، نشد حالا به یه مشکلی برخورد کرد. بنابراین مصلحت هایی که در دل یک کاری وجود داره یا مفسده ها، اینها دخالت تام می داره در اراده انسان نسبت به انجام یک کاری یا ترک. این فرمایش اول ایشون. ما یه ایراد تو همین فرمایش عرض می کنم و فرمایش دومشونو. ایرادی که از ایشون می فرمان مصالح و مفاسد اینا دخالت داره، ایرادی که از اینه که علم به مصالح و مفاسد دخالت داره. البته بعد حضرت امام لابلای فرمایششون دارن اینا را، اما فعلا اینجا تو این عبارتشون اول این تقریرات مطلب دقیق نیست. وجود یک مصلحت کافی نیست برای اینکه انسان اراده بکنه و بره دنبال او. همین دارویی که گفتم، همین دارویی که برای جان من موثره، اگه من ندونم چه میکنه؟ نمیرم دنبالش. دارو مصلحت داره برای اراده این که من اراده بکنم، اما وقتی که علم داشته باشم، این علم ها مثلا پزشک باید به من اطلاع بده، اگه اطلاع نداد خودم که پزشک نیستم، داروییست برای جان من موثره اما خود من نمیدانم. وجود مصلحت هست اما علم به مصلحت نیست. حالا من آیا اراده میکنم برای تهیه دارو؟ نه. تو مفسدش هم همینطوره، یه سم کشنده ای جلومه اما من نمیدونم. هم که علم ندارم آیا ترک میکنم؟ نه، اتفاقا ممکنه بردارم بخورم. حالا ما میدونم، میگم اشکال ماهوی نیست، اشکال عبارتیست. تو عبارت اینه که ان المصالح والغایات المطلوبه لها دخل تام فی قوت الاراده، عبارت داریم ایراد میگیریم، ولی میدونم حضرت امام توجه به این نکات داشتن. این یک نکته. نکته دوم، میفرمان که ما یه حقایق بسیط داریم، یه حقایق مرکبه داریم. حقایق مرکبه مثلا خونه، میگید مرکبه چند چیز، ماشین مرکبه، فرش مرکبه، نمیدونم آجر، آهن، اینا مرکبه. اما یه حقایق بسیط داریم، مثل نور. نور حقیقت بسیطه. حقایق بسیط اگر مراتب داشت، ما به الاشتراک او عین ما به الافتراقه و بالعکس، ما به الافتراقش عین ما به الاشتراک. به خاطر اینکه حقیقت نور بسیطه، یه چیز بیشتر نیست. نور نوره، یعنی روشنایی. وقتی شد روشنایی، روشنایی ضعیف که یه جرقه است، با روشنایی متوسط، همین لامپا تا برد قوی که نور خورشیده، اینا مراتب نوره. ما به اشتراک این مراتب چیه؟ میگه تو نورانیت اشتراک داره، همه نوره. میگم خب افتراقش تو چیه؟ باز میگه افتراقش تو نورانیتشه. افتراقش تو یه چیز دیگه نیست، چون چیز دیگه نداره، حقیقت بسیطه، جز که نداره، که مرکب نیست. وقتی بسیطه اگر اختلافی وجود داره، اختلاف تو ذاتشه، همون ذات نورش فرق میکنه، این نور با اون نور فرق میکنه. پس افتراق تو نورانیته، اشتراک هم تو نورانیتشه. حالا این مثال نور حسیه، بیان تو علم و قدرت و صفات نفسانی، شجاعت و سخاوت و اینا همش همین. وقتی کسی مثلا شجاعت داره، این شجاعت مراتب داره، از مرحله ضعیف هم تو میاد تا قوی. اما شجاعت یه امر بسیطه، امرش داره بین وجود و عدمه، امر بسیط. نمیشه بگیم یه جزش هست یه جزش نیست، نه، یا شجاعت هست یا نیست. بعد که وجود داره، این مراتب داره، مراتبش معلومه که با هم فرق میکنه، که میگیم مرتبه 1، 2، 3، 4، 5. این مراتب یه اختلاف داره، یه اشتراک داره. اختلاف و اشتراک حقایق بسیطه تو اجزایش نیست، چون جز نداره. پس چیه؟ تو همون ذاتشه. تو همون ذات سخاوت میگید که مراتب هست، تو همون ذاتش هم میگید اشتراک هست، همه سخاوته. شجاعت همینطور، علم همینطور. بلکه علم هم تو مرتب انسان علمش اضافه میشه، اما همش هم علمه. مراتب علم است، افتراقش هم علمه. چون اون مرحله ضعیف علم بود، مرحله قویش. این هم نکته دو. نکته سوم، میفرمان افعال ارادی که انسان انجام ده، کاری که با ارادش انجام میده، اینا مسبوق به مبادی اراده هست، مسبوق به خود ارادم هست، که تو کفایه خیلی جا اینو خوندید. افعال ارادی انسان 4 مبادی داره: اول تصور، بعد تصدیق، سوم شوق، 4 اراده، و پنجم همون فعل ارادی. افعال ارادی هر فعلی که جبری از انسان سر نزنن، چون کار جبری مبادش هم جبریه. یعنی مثلا این کسی منو هلم ده میخورم زمین، و این جبران افتادم، با اختیار که نیفتادم. چی شد؟ عامله چیه؟ عاملش هم همون اضطراریست که او برام ایجاد کرد. و دیگه اینجا نمیتونم بگم من شوق داشتم که بیفتم رو زمین و تصمیم گرفتم بخورم زمین و. نه، اعمال ارادی، اعمال ارادی چه دنیایی چه آخرتش اونم تفاوتی نمی کنه. مثلا ما میایم اینجا، نمیدونم میریم مهمانی، هر کاری که میکنیم، حرفی که حتی میزنی، همه اینا اعمال ارادی انسانه. اول تصور میکنی که مثلا فلان جا بری چطور، تصور خود یه عمل میاد تو ذهنمون، اگه تصور نیاد اصلا اون عمل انجام نمیگیریم. مرحله دوم تصدیقه. حالا تصور کردیم، بعد باید تصدیق کنیم که این کار خوبه، ولی اگه تصدیق کردیم بده باز انجام نمیدیم. که خیلی اصلا مثلا حجاب رو تصور میکنه، میگه چادر مشکی بهتره، اما تصدیق نمیکنه به خوب بودنش. تصورشو داره اما چون تصدیق نمیکنه چادر سر نمیکنه. عمل وقتی است که بعد از تصور تصدیق میکنه، میگه من قبول دارم که این مصلحت داره. بعد از مصلحت شوقه. تا مصلحت فهمید یه چیزی مصلحت است، وقت علاقه پیدا میکنه به او. بعد از این علاقه، این علاقه شدید که میشه اسمشو میذارن اراده. شوق تام اسمش اراده است، مرحله چهارمه. یعنی تصمیم میگیره که دیگه اون کار رو انجام بده. بعد از اراده هم خود عمل انجام میشه. خب حضرت امام این بحث سه رو برای چی دارن میگن؟ چی قادرت با بحث اوامر؟ اینه میخوام بگیم امری که یک کسی میکنه به دیگری، خود این گفتارش برمیگرده به مبادی، که اون مبادی که تصور کرده بعد تصدیق کرده در چه حدی تصدیق کرده. اگه تصدیق کرده که مصلحت 100%، دستوری که میده به طرف مخاطب تو بیانش دستور مؤکد میده. حالا مؤکد یا اینه که تأکید با انه میکنه، یا داد میزنه، حتی تو نحوهی کیفیتش داد میزنه، گاهی تکرار میکنه، دو سه بار میگه برو 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 چرا نمیری، گاهی این طوریه. بالاخره لحن شدید گاهی میاره، گاهی تهدید میکنه که اگه انجام ندادی من مجازاتت میکنم. ایناست. اینا نتیجه چیه؟ اینه که این گفتار از دهان، این لفظ امر که از دهانش خارج شده، این لفظ هم برمیگرده به چهار تا مقدمه مبادی. چون خود این گفتن یه عمل اختیاری است از من داره صادر میشه، اینم عمله. این گفتن چهار تا مقدمه داره، اون مقدماتش تصورشو ول کنید، تو تصدیق مهمه. اگه تو تصدیق میگه مصلحت 100% است، دنبال شوقی که پیدا میکنه، شوق مؤکده، بعدم اراده میکنه، به دنبال اراده میگه حتما باید کار رو انجام بده، و این حتمیتش تو لحنش پیدا میشه، تو تأکیدش پیدا میشه، گاهی تو این که صداشو بالا میبره داد میزنه، گاهی تکرار میکنه اینا. حالا عکسش، گاهی میشه امری که از یک کسی صادر میشه امر مؤکد نیست، ضعیفه. چرا؟ این برمیگرده به اون مقدماتش که بعد از که تصور کرد تصدیق میکنه که این مصلحت زیاد قوی نیست. مثل همون تفریحی که گفتیم، تفریح ها تصور میکنه بعد تصدیق میکنه که خوبه، 70% مصلحت داره. بعد که میگه خوبه، شوق هم پیدا میکنه در حد 70%. بعد هم امر میکنه به دیگری که برو تفریح، اما برو یه 100% نمیگه، در حد 70%. خب پس اینا هم تو تو امر اینطوریه، تو کارهای دیگه زندگی انسان هم این بحثی که ایشون اینجا الان داره بیان می‌کنه، تو همه اعمال اختیاری انسان هست و از جمله در دستوری که به دیگران انسان میگه. نکته چهارم، می‌فرماند وقتی که من دستور میدم بعث میکنم مخاطب رو، اونم بعث به واسطه هیئت امر، این که میگم مثلا اذهب، این هیئتش، والا اگه میگفتم ذهب و یذهب و هیئتش اگه عوض بکنم یه چیز دیگه میشه. اگر بعث مخاطب میکنم به واسطه هیئت، این مخاطب من با بحث من ذاتاً مبعوث نمیشه. یعنی تا من گفتم برو، گفتار من او رو بلندش نمیکنه به راه انداختن. بحث من بحث لفظی بود، بحث لفظی مخاطب رو ذاتاً و حقیقتاً تحریکش نمیکنه به سمت عمل. اگه اینطوری بود باید بگیم که تا خدای متعال میگه سله، همه ناخواسته بیستن نماز بخونن، آدیه معصیت کاری وجود نداره. یا وقتی میگیم لا تشرب الخمر، همه باید ناخواسته ترک بکنن، آدیه معصیت کاری وجود نداره. دیگه ما وجود فی الارض عاصن ولا طاغ، دیگه نه عاصی هست نه طاغی هست، و در نتیجه ثواب عقاب دیگه نباید تو کار باشه، چون متکلم وقتی امر میکنه مخاطب رو، مخاطب بی اراده با میشه میره کار انجام میده، دیگه دخالت نداشته در عمل که انتخاب بکنه، پس ثواب عقابی نداره. نه، همه اینا غلطه. پس چیه؟ متکلم وقتی امر میکنه به مخاطب، مخاطب رو تازه تحریکش میکنه به سمت یک عملی. حضرت امام فرمان ملکات نفسانی مخاطب رو و اون صفات فاضله ای که در مخاطب هست، اونا رو به حرکت میاندازه. مثال میزنن تو مباحث دینی، میگن وقتی به کسی میگن برو نماز شب بخون، برو نماز واجب بخون، برو نمیدونم جماعت، برو چی، میگن یه ملکات و یه صفات فاضله ای تو مخاطب هست، مثل شناخت خداوند، که اگه نبود تا من بهش بگم برو نماز خون نمیره، اما یه شناخت از خدا داره. بعد به دنبال شناخت این دارید که خداوند اهل للعباده، اینا هست، یا نه اهل للعباده نه و مثلا عاشق خدای متعال است. این صفت تو وجود مخاطبه، چون محبت خدا تو دلشه، تا من میگم برو این کارو برای خدا بکن، فوری میره انجام میده. گاهی وقتا هم خوف از نار و طمع به بهشته، که این تقریبا اکثریت مردم اینه، که وقتی بهش میگه این کارو بکن، میگه چقدر ثواب داره، چه نتیجه داره، ما میگیم اینقدر ثواب داره، یا حاجتت داده میشه، مریض خوب میشه. وقتی که طمعش میاندازیم به این که یک هدیه دنیایی، هدیه آخرتی بهت داده میشه، یا از آتش دور بشی، این به فکر میفته که این کارو بکنه. یعنی اون صفات درونی شخص و معرفتی که داره، حالا معرفت کم یا بالا، اونا داعی مخاطب میشه نحول عمل. نه اینکه بگیم امر مخاطب بل اجبار مخاطب رو بلندش کرد، اینطوری نیست، بلکه امر متکلم مخاطب رو تازه بلندش میکنه به این شکل، با یه واسطه، واسطش اون معرفتیست که مخاطب داره، یعنی بیدارش میکنه که این عمل این آثار رو داره. شما رو منبر مثلا میگید که نماز حاجت، خیلی هم حاجت داره، میگید این نماز کسی بخونه بعد به حاجتش میرسه، نماز جعفر طیار، خیلی ها انگیزه پیدا میکنه. نه اینکه گفتارتون او رو بلندش کنه به سمت نماز جعفر بی اختیاری، اینکه جبره و ما اینطوری نداریم اصلا. شما میگویید، او انگیزه تازه تو درونش ایجاد میشه، که انگیزه معلول اون معرفتیست که داره. همون تفوق که باشه که اون به خاطر اینه که میخواد امر بکنه، اما تفوق نمیاد بی اختیار بلندش کنه، بهش میگه دا این عمل شما اگه این کار انجام، این منافع رو داره، وقتی اون میره انجام میده. اون هم همینطور آخرش اون با اراده خودش بلند میشه. همون مولایی که میگه نمیدونم حتی رئیس ارتش دستور میده بعدم تهدید میکنه، میگه اگه انجام ندی من چه میکنم، اما آخرش به زور اینو بلندش نمیکنه. نه، اون دیگه معرفت خود مخاطبه، یعنی یه شناختی داره که میگه اگه این کار انجام بدم این منافع رو برام داره، اگه انجام ندم این ضررها رو داره، وقت به دنبالش بلند میشه میره انجام میده. بخوام بگن امرای خدای متعال هم نشه همینطوره دیگه، خدای متعال امر کرده به مکلفین، به دنبالش تهدید کرد اگر نرید جهنم، اگر رفتید بهش، و مقامات اولیاء خدا اینا رو، کمال اینا رو گفته، لقاء الهی رو گفته. ماها رو به طمع میاندازه به اندازه که معرفت داریم. حالا یا یک کسی انجام میداد عبادت رو به این انگیزه که یک مزدی بگیره، حاجتشو بگیره، درجات بهشتی، یکی هم گفت بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتو. چرا؟ میخوام بگیم که اون نکته قبلی رو حالا زمین بهش بکنید. تو نکته قبلی گفتیم گاهی مصلحت ضعیفه و این تو لحن آمر مشخصه، آمر میگه برو این کارو بکن، اما تأکید نمی کنه. این که تأکید نمی کنه مخاطب شلش میکنه، نمیره دنجان بده. چی؟ حالا این بحثای بعدیه، فعلا میخوایم کلیات رو بگیم تا بعد ببینیم امرای الهی چیه، آیا با قرینه معلوم میشه یا بگیم ظهور داره در وجوب و برای وجوب یه قرینه نمیخواد، استحبابش قرینه میخواد. قرینه بحثایی که باید بکنیم. فعلا این مطالب کلی رو دقت بکنیم. من تو این فرمایش چهارم حضرت امام امور دنیوی رو اضافه کردیم، حالا ایشون مثال نزدن اما فرق نمی کنه. ما چه امور دنیایی باشه، مثلا بنایه به کارگر میگه برو یه سطح سیمان بیار، آجر رو بیار، چه بیار، امور دنیایی هم داریم دیگه. این کارگره که داره فکر میکنه میگه اگه برم بیارم بعد مزدی که بعد از 8 ساعت هست به هم میده، و اگه تخلف بکنم مزده خبری نیست. از تو امور دنیایی هم همش همینه، هر کی دستور به هر کی میده مخاطبا یه درکی داره از مصلحت و مفسده، طبق این درکش میرد انجام میده. این درکو که حضرت امام باز اینجا به این شکل نگفته، ایشون میگن باعث ایقاعی اعتباری اسمشو گذاشته، که مخاطب رو در یک عملی واقع میکنه، اونم به شکل اعتباری است و نتیجه معرفت مخاطبه که چند اندازه ایشون معرفت داره. الان یه پدری به بچهش دستور میده، دو تا بچه هم داره، یکیشون میبینید که معرفتش اینه که میگه من باید فرمان پدر اطاعت کنم. این باید از کجا داره میگه؟ از فرمان خدای متعال میگه. بچه دومیه قبول نداره، اون انجام نمیده. دو تا معرفته و تأثیر میذاره رو امتثال. یکشون میره با شوق هم چه بسا میره انجام میده، یکشون نه. حالا چه امور دنیایی باشه چه امور آخرتی. امور دنیایی که گفتن به هم دیگه دستور میدن برو این کارو در رو ببندیم، در غذا رو روشن کن، غذا رو بردار بیا، سفره رو بند، همه امور دنیایی همش همین. و امور آخرتی هم باز همینطور. نکته پنجم، می فرمان فعل با مبادیش همسنخه. یعنی چه؟ میگن ما یه فعل اختیاری داریم، این فعل اختیاری مثلا این کسی یه لیوان آب حتی میخوره، این فعل اختیاری با مبادیش همسنخه. مبادیش چیه؟ تصور آب خوردن، بعد تصدیق کرده، بعد شغل کرده، بعد اراده، بعد عمل. این عمل با مبادیش از یه سن یه جوره، نمیشه اینا تفاوت داشته باشه. به طوری که گفتیم اگر تو مبادیش قوی بود، مثلا میگه تشنگی در حدی که اگه نخورم میمیره، یعنی چه؟ یعنی تو تصدیق که مرحله دومه، تو تصدیق داره تصدیق شدید میکنه، میگه اگه نخورم کشته میشم میمیره. اگه تصدیق در این حده، بعد بینید شوق و اراده و بعدم که به عمل میرسه، اینا هم از یه سنخه. و ایشون به مبادی اضطراری هم اینجا مثال میزنن، این که میگن هم سنخه، میخوام بگن اگر عمل اختیاری بود، کاشف از اینه که مبادیش هم اختیاریه. اگر عمل اضطراری از انسان سر زد، کاشف از اینه که مقدماتش هم اضطراریه. خب همه این حرفا رو میگن، دلالت هایی که ما داریم میگیم، دلالت عقلی محض است، نظیر کشف معلول از علت. یعنی اینه که گفتیم کاری به وضع نداره، دا بگیم اگه وضع کرده بودن افراد میفهمیدن و انجام دادن. نه، یه بچه هم میفهمه که وقتی که تشنشه، در حدی که میفهمه که این آب تشنگیشو برطرف میکنه، یعنی تصمیم میگیره میره به سمت آب و آبو برمی‌داره میخوره دیگه. پس وضع این نیست که ما یاد بچه بدیم و بگیم اگه یادش نداریم، مثل کلمه نیست. کلمه یه امر اعتباریه، یاد بچه میدیم که اسم این آب اسمش اینه، آب بگو. یه جا دیگه بهش میگن اسمش ماه، یه جا میگن نم چیه، هر جا یه چی بگیم. خب اسم یه امر اعتباریه، چنانچه کلمه رو میخواد بنویسه، نوشتن هم یه امر اعتباریه، تو هر کشوری هر جایی یه جور مینویسه، حروفاتشون با هم فرق میکنه. ولیکن تو بحث اراده و عمل، عمل که میگیم هم سنخ با اراده، اینا سنخیتش امر عقلی است. خب حالا همه اینا رو گفتیم، حالا نتیجه میخوام بگیم. همه این پنج مقدمه نتیجه اینه که اگر یک آمری دستور داد به شخص مخاطب، مخاطب هم میشه مأمور، این آمر عملش، یعنی همین لفظی که زبانش صادر شد، گفت برو، این عملش یک فعل اختیاری است. اینم یه فعل دیگه، همطور که بنشینه را بره رانندگی بکنه، همینا فعل دیگه، یه فعل هم حرف زدنه. یک فعل اختیاری است که داره امر میکنه به مخاطب. فعل اختیاری کاشف از اراده اختیاری است، نشون میده اراده کرده، و اراده کاشف از قبلشی که یعنی شوق داشته، و شوق کاشف از اینی که تصدیق داشته، همتون میره دقیق و میرسه به این که این آقای عامر مطلوب دارد، داره طلب میکند یه خواسته ای رو. دلالتش هم دلالت لفظی نیست، هم دلالت عقلی آخری که گفتیم همینه. یعنی تا یه کسی دستور میده، ما بلاز ما که شنونده هستیم، کشف از این میکنیم که این آقا تصور و تصدیق کرده و میخواهد یک چیزی رو، گفته برو یه لیوان آب بیار. با توجه به اینها حالا باید ببینیم که این هیئت امر که میگه برو آب بیار، آیا دلالت بر وجوب داره یا نه. توی زمینه باز اقوال پنجگانه رو حضرت امام ذکر میکنن، اجازه بدید اقوال پنجگانه رو بعدا خدمتتون عرض بکنم.